بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بپیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلواتی هدیه بفرمایید. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت و به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما را از این عزاداری ها و از این مصیبت هایی که دیدیم تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله برای ما خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون، دوستانمون توفیق زیارت حضرت، نوکری در آستان شریفش، سربازی در راهش، شهادت در مسیر اهدافش روزیمون بشه. صلوات دیگری محبت بفرم. عرض شد محضر مبارک شما که فاطمیه موطن مباحثی است که در جاهای دیگری از مناسبت‌های دینی اون بحث‌ها رو نمی‌یابیم. اهمیتی که فاطمیه داره غیر از این که اثبات و تثبیت ولی هست، نفی غیرم هست، هر دو با هم اینجا اتفاق میفته. همونطور که پیغمبر اکرم آمد شعار محوریش قولوا لا اله الا الله تفلحوا بود، قیام صدیقه طاهره هم سلام الله علیها لا امام الا امیر المؤمنین، لا ولی الا علی، لا مولا الا علی، لا فتا الا علی، یعنی هم اثبات امیر المؤمنین هم حذف و نفی دیگران بود. این مسیر خیلی مسیر سختیه چون دنیایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینه، درک میکنه، میشناسه، اعتقاد داره با دنیای بقیه متفاوت. لذا وقتی پرسیدن حال شما چطوره، ایشون نفرمود که مثلا درد دارم یا ندارم، فرمود اصبحت والله عائفتا عن دنیاکم، از دنیاتون بیزارم، چون این دنیای شماست که برای اون چیزی که براش تعلق داری و گرفتاری با من فاصله میگیری، یعنی حقو میدونی ولی برای تعلقت فاصله میگیری. عزیزانی که خاطر شریفشون هست، یک سالی که دهه اول ماه سفر، نمیدونم 6-8 سال پیش کی بود، دهه اول ماه سفر من مزاحم این جلسه محترم بودم، اونجا راجع به مردم کوفه صحبت میکردیم. درد اصلا مردم کوفه همین بود، دنیاشون فرق داشت. لذا وقتی حضرت خواست بیاد خیلی خوشحال شدن، گریه میکردن که سید الشهدا داره میاد و قبول کرده، ولی این چون دنیا متفاوت بود، چون سازمان و نظام ارزش گذاریشون متفاوت بود، به زنگاه که رسید نیومدن. بالا داشتیم الان صحبت میکردیم، به یکی گفته بودن تو چرا هیچی نگفتی، گفته بود ترسیدم پست بذارم صفحه ما ببندن. یعنی بعضیا انقدر ارزونن، نه تو فضای حقیقی چک نمیخوره، تو فضای مجازی اگه صفحشو ببندن حرف نمیزنه. بنابر خدا، خدا دست و زبان ما رو تو رو اهل بیت خرج کنه، خدا ایشالله روزیمون کنه که بقیه بگن این به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی رو گفت و انجام داد، واقعا صفحه منو میبندن. کسی که حاضر نیست صفحشو ببندن، حاضر نیست جون بده. لذا ازنشان اصبحت و والله عائفتن ان دنیا کن، بدم میاد دنیای شما، نظام ارزشیتون با من فرق میکنه. خب همه هم که یه جور نیستن، بعضی ها خودشون یه مشکلی که ما داریم که بنده امشب به یه جهتی که الان توضیح میخوام بدم یه ذره از فضای بحث فاصله میگیرم برای سوالی که تو جامعه تو این مسیر مطرحه و خیلی هم دندون روی جگر گذاشتم که عزیزانی پاسخ بدن و ما حوصله‌مون نبود واقعا تو این ایام، ولی احساس کردم که از پیام‌های متعددی که داشتم باید به اون موضوع بپردازم. حالا عرض میکنم این زاویه که داریم میریم یکم فاصله داره از بحثمون، خیلی نه. همیشه در جامعه اسلامی قلی‌هایی هستن که پارازیت میندازن. این زمان اهل بیت هم هست. مثلا میاد میگه که بابا حالا علی جان یه خورده حالا شما سنت که یه ذره صبر کن، اینا پیرپاتالن، مثلا شما جوونی، بابا اگه به بحث این که امیرالمومنین مسئله شخصی شگه بود که لقمان از دهن پسر 4-5 سالش نمیگرفت بده به کافر حربی، هم امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا که اهل این که کوتانیان نیستن، اینا که اصلا کاری کردن که کرم وصف اونا نیست بلکه افتخار کرم کمچین مستاقی داره. اینجا اگر کوتاه نمیاد چون حق و باطل گم و گور میشه، مسئله شخصی نیست بگی بگذر. یا مثلا فرض بفرمایید از این دوگانه های تندرو و افراطی یا معتدل و مثلا باطمأنینه، خب اونایی که میبینید حضرت زهرا سلام الله علیها انگار که اسفند روی آتیشه برای دفاع از امیرالمومنین. این روایتی که اینجا نوشتن، راوی وقتی از حضرت سوال میکنه که چقدر شما اینجوری داری بال بال میزنی، آخه خود علی انقدر سلام الله علیه انقدر داغ نیست؟ حضرت این روایت رو خوندن، خوندن مثل الامام مثل الکعبه اذ تو تا ولا تعتی، تا وقتی من هستم من باید اول اقدام کنم، نوبت علی نشده، علی ابن ابی طالب تو جنگا وظیفه‌شو انجام داده، الان نوبت منه. بعضی خودشونو اینی که امرو میگه من صفمو میخوام حفظ کنم میخواد بیاید مثلا چک بخوره، 10,000 تومان خسارت مالی تحمل کنه. طبیعتاً تو این فضا دنیا دوستا هم میان چیز میکنن، پیغام میدن آقا مثلا خودتو حفظ کن، حیفه بری وسط میزننت، یه جوری کار کن برای همه محبوب باشی. خب حضرت زهرا یه جوری کار کرد برای همه محبوب باشه، برای بعضی منفور شد، بالاتر از نفرت مورد هجوم واقع شد. خب نمیتونست یه کاری کنه که استعداد صدیقه طاهره رو با عایشه مقایسه کنید، من هیچی نمیگم خودتون مقایسه کنید، نمیتونست از زهرا سلام الله علیها یه کاری بکنه که حکومت خلفا بمیرن براش، اصلا جایگاهشون قابل قیاس بود؟ چی شد یه اون شد مرجع تقلید محترم؟ بلد نبود؟ دستگاه محاسباتی ما گاه اینطوریه که یه چیزی برامون ارزش داره که اون اصلا ارزش حقیقی نداره. لذا می اومدن سراغ حضرت که خیلی ریش سفیدا و بزرگتران خانوم و آقا کم نبود تو مدینه که یه کلمه میتونه صرف بزنه. می دیدن که ام سلمه سلام الله علیها یه کلام حرف زد، یه سال حقوقشو قطع کردن، به اسرت شدید افتاد. حرف میزنی حالا یا نمیزنی؟ شعار تو دوره‌ای که ذکر بگی التماس دعا بهت بگن پاکت بدن تسبیح عباد بکشن که هنر نیست که، هم دنیا داره هم آخرت. اونجایی که بگی ممکنه کوچه بغلی خفتت کنن، مرد میخواد یه کلام آدم حرف بزنه. یعنی بالاخره پچی به ابی انتون و امی و نفسی و مالی و اسرتی چی گفتیم؟ قربون صدقه دوزاریش علکی بوده، تعارف بی خود کرده یا نه واقعا صدیقه طاهره سلام الله علیها وایساد و در اون دوره منفور اکثریت شد، بایکوت شد، نمیتونست خودشو حفظ کنه. نه، وقتی میبینه امیرالمومنین تنهاست نمیتونه خودشو حفظ کنه. بارها هم عرض کردم بعضی هم این وسط بودن میمادن میمادن آقا کوتاه بیایید یه واسطه بفرستیم آشتی کنید. نمیفهمیدن که خدا با آدم فهم بده. شبیه این فضا یه مسئله امروز تو جامعه ما مطرحه. عزیزایی که حرفای بیارزش ما رو متاسفانه وقتشون تلف میشه دنبال میکنن میدونن ما با یه بند خدایی چالش داریم. 13-14 تا چالش داشتیم. یکیشم این. تا یه چیزی تو جامعه مطرح میشه میاد یه پارازیتی میندازه. ایشالله که انگیزه خیره. حالا اگه قبلا گفته بود که امام حسین میخواست بره با یزید با رفاقت مشکلشو حل کنه ایشالله این دفعه انگیزه ای نداشته. تو اون واقعه گفته بود که یزید که به خشونت عبیدالله زیاد نیست که یزید فامیل امام حسین بود اگر او بود انقدر بیرحمی نمی کرد. یزید دفاع کرده بود. چرا تو اون موقع بحث راجب گفتگو بود میخواستن بگن امام حسین میخواست بره سراغ یزید این عبارت ننگین که امیدوارم روز قیامت باشم اون لحظه ای که تو کیفرخواستش ازش میپرسن تو گفتی امام حسین میخواست بره با یزید با رفاقت مشکلشو حل کن. من برای این جمله به بنزه خیلی از روزها گریه کردم. خیلی چیزهای دیگه هم فرموده ایشون. امسال هم آخر سفر سخنران رسمی حسینی امام در جمهوران بود. 3-4-5 سال پیش سخنران ثابت مجالس مجمع تشخیص بود و هیئت دولت و اینا. انشاءالله اینجا هم غرضی نداره. منم حرفشو میخوام نقد کنم. به اندازه که وقت هست. اگر میخواستم حرفشو نقد کنم باید وقت بیشتری میذاشتم و زمان مفصلتری تو این فضای شهید سلیمانی و فاطمی و اینا نه حالشو داشتم نه فرصتشو. بنزه یه جلسه وقتمو حروم میکنم و وقت شما رو چون این مسئله مردمه و اینم به شما عرض میکنم اگر ما ریشه مبانی اعتقادیمون صفر نباشه آقا هر کی بیاد با یه فوتی بعضیا میلرزن. این خیلی بد. مجالس هیئت‌ها تو هیئت وقتی هفتگی داریم باید عقاید بگیم. هفتگی مال بچهای پاکار جلساته. باید اونجا عقاید گفته بشه که هر کی راه میرسه یه فوت نکنه بعضیا بلرزن. ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قراره که شهید سلیمانی علی الله مقامه و شریف و اطرافیانشون به شهادت رسیده. فضای جامعه این بود که باید انتقام بگیری. ایشون گفتش که وقتی پیغمبر دید حمزه رو شهید کردن یه نقل هست. حالا نقل درست یا نه کار نداره. که پیغمبر چی شد؟ وسط جنگ حمزه شهید شد. وسط جنگ بعد فاصله افتاد بین سپاه اسلام و بدن حمزه. کفار و مشرکین رفتن بدن حمزه رو و بدن بعضی از شهدا رو مسله کردن. درست شو؟ یعنی با جنازه شهید. شهید کالش تمام شده بود بعد از شهادت رفتن به بدنش حتک حرمت کرد. نقلی است که پیغمبر فرموده من 70 تا از اینا رو مسله میکنم. درست شو. بعد ایشون میگه این آیه که 126 آیه سوره نحل که اگه خواستید مراجعه میکنید برای این واقعه نازل شد که اگر خواستید مجازات کنید به اندازه عقوبتشون مجازات کنید. خب که تازه اگر میخواست دقیق بگه خب بنزه عقوبتشون مجازات کنید یعنی چی؟ یعنی یه نفر رو مسله کنیم؟ نه اصلا ما مسله نمی کنیم. پیغمبرم فرمود که من صبر میکنم. بعد گفته ادب انتقام رو رعایت کن. درست شو. بعضی وقتا کات شوت انقدر زیاده که آدم نمیدونه این آدم چقدر تمرین کرده که انقدر چپ میزنه. خودش یه چیزیه بالاخره. اولا مسئله انتقام اصلا این نبوده که یعنی ما مثلا فرض کنید که 4 تا سرباز آمریکایی برمی‌داریم تو چرخ گوش می‌ریزیم. مثلا هم چیزی نبود. مثلا 10 تا جنازه رو برمی‌داریم به قطعه‌ای مثلا مکعبای یسان در یسان خوردیم. مثلا هم چیزی کسی نگفته. ما اصلا دنبال مسله کردن کسی نیستیم. ترامپ ملعونم ما گیر بیاریم. حیف این که سگ بخوره گوشت تنش رو، ما مسلش نمی کنیم. دقت می کنیم، مسله نمی کنیم. اصلا مسئله سر مسله کردن نیست. یا این که اگر او یه غلطی کرده مثلا زن بچهشو بگیرن خورد کنن سالات درست کنن، اصلا همچی چیزی نیست، نداریم، کسی هم دنبال این نیست. اون دغدغه‌ای که اونجا اون آیه داره شما ادعا میکنی، چرا میگم ادعا الان میگم، اصلا همچی چیزی اینجا مطرح نیست. اولا غیر از این که ایشون یه جمله گفته که انشالله اجرشم میبره، که میگه بله قرآن جلوی افراطگرایی و خروج از اعتدال شبیه به این مضامین از پیغمبر رو گرفت. آقا اصلا شما این روایت رو به پیغمبر میخوای نسبت بدی؟ چون دیدی یه شباهتون مایی به قول طلبه داره به مسئله، همجوری زارپی نسبت دادی؟ چون شباهت داره به چه دلیل اینو نسبت دادی به پیغمبر؟ آدرس علامه طباطبایی. علامه طباطبایی محدثه، علامه طباطبایی تو تفسیرش مباحثش رو مطرح میکنه. وقتی هر آیه رو مباحثش رو مطرح کرد، داره بحث روایی، بحث روایی، چند تا روایتی که اینور اونور راجع به آیه مطرح رو اونجا میاره. گاهی یه جمله ممکنه توضیح بده، گاهی یه جمله هم توضیح نده. به معنای که من اینا رو قبول دارم نیست، یا به معنای قبول ندارم. بحث تفسیریشو ذیل آیه میگه. معمولا تفسیر المیزان فارسیش هم نگاه کنین جوریه، هر چند تا آیه رو 4 تا 5 تا 10 تا آیه که یه مضمون داره، اینا رو آیه به آیه، اول آیه رو میاره، این 7 8 تا رو یه توضیح کلی راجع به اینا میده، بعد یه آیه یه آیه توضیح میده. تمام که شد، اگر روایتی راجع به این چند تا آیه تو چند تا کتابش یه سنی باشه، اونا رو میاره، گاهی یه نیم خط هم توضیح میده. دقت فرمودین؟ به این معنا که قبول داره یا قبول نداره نیست. کسی خواست رجوع کنه 20 جلد تفسیر دیگه ببینه، این چه آدرسیه که بعدم که بهش گیر دادن گفته به من چه بده علامه خورده بگیرید. خب شما بی خود به علامه نسبت دادی. علامه نظر تفسیریشو ذیل آیه میگه، نه لزوما تو بحث روایی. دقت کردی؟ نکته بعد یکی از روسیاه‌ترین مغالطه ها اینه که آدم 10 مطلب تو موضوعات مختلف هست، میخواد یه مسئله امروزی رو حل کنه، بره یکی اونا رو گیر بیاره بگه این راجع به اینه، بقیه رو هم بیخیال شه. یعنی چی؟ یعنی استناد سلیقه‌ای کنه. چه ربطی داره مسله کردن جنازه شهید بزرگوار حمزه با مسئله ما؟ مسئله ما چیه؟ ما قرارداد بین المللی بستیم که چیکار کنیم؟ مسئولین دارای مسئولیت کشورهای دیگر رو رسما مورد تعدی قرار نمیدیم، نه ما نه دیگران، یعنی نخست وزیر کشور و ژنرال کشور رو، نه ما نه اونا. اونا مگه بخوان کاری بکنن، یه آدمی میفرستن این کارو بکنه، مستقیم خودشون انجام نمیدن. اگر هم انجام بدن میگن اشتباهی شد، نمیخواستیم، اشتباهی شد. درست شد آقا؟ یه عهدی بستیم، عهد بین المللی، فراتر از این عهد، این عهد رو شکسته یه نفر، رسما اعلام که عهد رو شکستم، اقدام کردم. درست شد؟ شما میخوای بری مشابه برای این پیدا کنی، باید بری کجا رو بگردی؟ اون جایی که با پیامبر اکرم عهد بستن، شکستن، رفتار پیغمبر رو ببینی. ها؟ نه اینکه یه جایی که مسله کردن ببینی پیغمبر چه ربطی به مسئله ما داره اصلا. اون آیه میخواد بگه آقا یه نفر یکی از شما کشت، بدنشو مسله نکن، 3 رو جای یه نفر نکش. اون یه بحثه. اینی که یه اتفاقی افتاد که عهدی شکسته شد، امنیت جامعه زیر پا رفت، اون یه بحث دیگه است. من حالا مثال براتون میزنم که برن سوال کنن که تو چرا بین این همه موضوع مرتبط این بی ارتباطه رو برداشتی بحث کردی. بعد یه کتابم از یکی از افرادی که نزدیک از جد سیاسی به ایشون معرفی میکنم، فارسی، این کاری چوقت نمیکنم رو منبر، که عزیزان برن کتابو بخونن ببینن که من اینجا یه حرف مثلا نوع تاریخ نمیخوام بزنم، یه حرف عجیب شاز، یه چیز مشهوری که تقریبا همه مورخا میدونن و میخوام بگم که کسی نگه آقا این نظر خاص داری در این زمینه شما، همه مخالفشن. نه، یه چیزی میگم که اتفاقا همه موافقشن، از مشهورات میگم. درست شو، حالا دقت کن. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی مدینه تشریف آوردن با سه گروه از یهودیان که نزدیک مدینه بودن پیمان بستن که ما با شما کاری نداریم، شما با ما کاری نداشته باشید، ما علیه شما با کسی تبانی نمی کنیم، شما علیه ما با کسی تبانی نکنیم، امنیت داشته باشیم. باشه؟ باشه. بنی قینقا، بنی نذیر، بنی قریظه، سه گروه پیمان بستن. گروه اول که بنی قینقا بودن یه تحرکاتی میکردن قبل از اینکه اسلام بره تو مدینه. اینا با مردم مدینه بدبستون مالی داشتن، مثلا شراکت داشتن، تولید چیزی داشتن برای اینا که حالا بعدن میگم، محصول برای اینا تولید میکردن، رفت آمد میکردن، اینا با هم در ارتباط بودن. بعضی هاشون با بعضی از مردم مدینه از عرب ها رفیق بودن. درست شد. پیغمبر دید اینا حرکات مشکوک میکنن. بعد یه اتفاقی افتاد. خوب دقت کنی. شما خودتون قیاس کنید با قتل شهید سلیمانی. یه بانوی رفت تو پاساژ یهودی های بنی قینقا، سر یه حجره رو سکو نشست، مثلا یه خریدی کنه چیزی. پایین و بالای لباس این خانوم رو با سنجاقی چیزی بستن. این خانوم که خواست از جا بلند شه، لباس از تنش اومد، بخشی از بدنش برهنه شد، ناموس مسلمان. اونم لجشون چی بود که مثلا چارقد سرش کرده، نامسلمون بودن دیگه، دیدن یه چهره شهر انقلابی شده، اسلامی شده، لجشون گرفته بود. به حجاب یک زن مسلمان حد که حرمت کردن. یعنی عهد عدم تعرضش کار کردن؟ شکست. اگر می اومد بلافاصله عذرخواهی میکنم، مثلا جبران میکنیم، غلط کردیم، اینه مشکلی نبود، اشتباه شده، ما به ازا میدیم، چه غلطی بکنیم، این مشکلی نبود. گفتن چیه کردیم؟ خوب کردیم. پیغمبر سپاه تشکیل 15 روز اینا رو محاصره کردن، آماده جنگ شد با اینا. همون پیغمبری که شما میگی، لابد با تعبیر شما افراطگراییه. اینا وقتی دیدن، اول دیدن یه چند نفر از اون منافقین تو مدینه که با اینا رفت آمد داشتن، گفتن صبر کنید یه کارش میکنیم، دیدن نه پیغمبر کوتاه نمیاد، گفتن آقا ما رو نکشید، نمیجنگیم، نمیتونیم با شما بجنگیم. دفعه اول جنگی نشد اصلا، زمینا و پولا رو گذاشتن و بخشی از اونایی که داشتن و برداشتن رفتن. آیهشو کجا ببینید؟ 57-89 سوره انفال. قصه چون طولانیه، منم میخوام یه جلسه راجبش حرف بزنم، بعضیشو ارجاع میدم، برید اونجا ببینید. ذیل آیه بحث شد، حکم جنگ اومد با اینا، پیمان شکستی، به یک زن مسلمان تعرض شده، پیمان شکستی، کوتاهی هم میشه به همه. پیغمبر اینجا کوتاه نیومد. گروه بعدی جمعیت بیشتر داشتن، قلعه های بزرگ داشتن. این اوائل سوره مبارکه حشره، تا آیه 14-8 به این داستانه ربط داره. هم منابع تاریخی رو ببینید در این زمینه، هم آیات سوره حشر رو ببینید. من به حضرت عجل دارم میگم تو یه مثال آوردی، من 3 تا مثال برات میارم، ببین کدوم مناسب تره. اینا نه که قلعه داشتن، زور داشتن، کلن چون یهودی ها علم داشتن، سواد داشتن، پول داشتن، قلعه داشتن، در محکم داشت قلعه. آیه 2-8 و ظنوا، خیال می کردن که چی؟ که حصون اونها، دژهای اونها، قلعه های اونها مانعه، مانعه از این که مسلمین بتونن به اینا برسن. لذا گفتن کاری هم بکنیم، هنوز که منجنیق خلق نشده بود در جهان اسلام، تو جهان اسلام منجنیق نبود، کسی نمیتونه قلعه های ما رو بزن. رو منجنیق حساب کردن که نیست، رو امیرالمومنین که هست حساب نکردن. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، از اونجایی که فکر نمی کردن، یعنی امیرالمومنین، حالا عرض میکنم، از اونجایی که فکر نمی کردن خدا زد اینا رو. دیگه وقتی امیرالمومنین هست که منجنیق لازم نیست، نمی فهمیدن. حالا آیش هم شاید خوندم این بخشو. اینا چی کار کردن؟ اینا با مسلمین قرارداد بستن، پدراشون هم قدری سوختگی شدید داشت، ولی سعی کردن خودشون کنترل کنن. یه مسلمونی توی بیابونی دو تا یهودی رو فکر کرد جز دشمنای اسلام کشت. تا اومد به پیغمبر خبر داد دو تا کشتن، پیغمبر فرمود بیخود کرد، اینا جز بنی نذیرن، ما با اینا قرارداد داریم. پیغمبر با چند نفر رفتن پیش بنی نذیر، آقا ما اشتباه کردیم، همونجوری که عرض کرد، چه اونا اشتباه بکنن چه اینا. یعنی اول نقض از طرف پیغمبر رخ داد، مثلا نقض غیر عمدی. پیغمبر فرمود دیه میدیم، مجازاتی میخواید چیکار قرار بکنیم، ما عهد بستیم اشتباه کرده این، چیکار کنیم؟ دیهشون رو میدیم، جبران میکنیم. درست شو؟ اینا دیدن پیغمبر اومده تو قلعه، دیگه نمیشه گیرش آورد، میریم الان از رو دیوارهای بالا یه سنگی تو سر پیغمبر میندازیم، کار تموم میشه، خلاص میشیم. رسول خدا که وایساده بود دور و بریاش که مسلمین بودن، یهودیان پیغمبر عقب عقب رفت از قلعه بیرون و رفت. یه خورده گذشت، احساس کردن کف پاشون میخاره، داشت علف کم کم فهمیدن پیغمبر انگار نمیخواد بیاد. برگشتن مدینه، گفتن چی شد یا رسول؟ فرمود وحی به هم رسید، اینا میخواستن منو ترور کنن، میخواستن منو ترور کنن. سوره مبارکه حشر، یه صلوات بفرستید، یه آیه شو بخونم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. خدا همون خدایی است که کفار رو از خانه های خودشون بیرون کرد. ما الان تو بحث انتقام سخت میگیم آقا یه مش تجاوزکار اومدن تو کشورهای اسلامی خیمه زدن زوری، انتقام ما چیه؟ میخوایم جلوی ادامه تجاوزشون رو بگیریم، نه اونا رو مسله کنیم که قلی میفرماد مسله نکنید. مسله نمیخوایم بکنیم که، میخوایم چیکار کنیم؟ قطعیت تجاوزکار کنیم. درست شو؟ اینه دیگه همه حرف ما چیه؟ میگه همین بیرونش کنیم از اینجا که دیگه غلط زیادی نکنه که نیروی ما رو بزنه خلاف قرارداد بین المللیش. آیه ببینید خدایش، این اگر قرار بر شباهت، این شباهت داره یا اون که اون میگه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب، تازه من دیار هم، از دیار خودشون بود اونا، قلعه مال خودشون بود، پیغمبر میخواد بیرونشون کنه، زمین خودشون بود. ما ظننتم ان یخرجوا، اصلا فکر نمی کردن که برن یه روزی از اینجا. کینه یهود از امیرالمومنین بی جهت نیست، از پیغمبر بی جهت نیست، فکر نمی کردن یه روزی از اینجا برن. هم شما فکر نمی کردید، ما ظننتم و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، و خودشون هم فهم کردن این دژها، دیوارهای بلند و قطور، مانع از این که کسی بخواد به اینا حمله کنه. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، از اون رای که فکر نمی کردن خدا زد بهشون، که حالا توضیح میدم فدای امیرالمومنین بشن. و قذف فی قلوبهم الرعب، ترس افتاد تو دل اینا. حالا باقیشو توضیح بدم تو بگم. پیغمبر رفته میگه آقا دوتا رو بی خود کشتن، جریمه میدیم، دیه میدیم. اونا برداشتن خواستن خود پیغمبر رو ترور کنن، توطئه کردن خلاف عهدنامه. پیغمبر تشریف آوردن مدینه، اعلام جنگ کردن. یه عده از اینا که گفتم، طرف میگه آقا صفا میبندن پست نمیذارم، یه عده از مسلمین که حالا شاید اونجا هنوز شراب حرمتش نازل نشده بود، گفتن اه آقا بازار یهود خیلی شراباش خوبه، اینا رو بیرون کنیم ما چیکار کنیم شب جمعه؟ بعضیا یعنی جهادشون در حد اینه که این خرج بنگ من کم میشه. بعضیا تو انتخابات ها رأی میدن به کسی برای که فساد کنن. واقعا تاریخ تجربه است، انگار یه بار دیگه آدم زندگی کرده. حسان ابن ثابت یه دیگه اومدن پیغمبر گفتن یا رسول الله یه چک بزن اینا نرن حیفن ها، ما بلد نیستیم صنعتشو نداریم، هنوز داخلی سازی نشده. یه عده ای از داخل از منافقین به اونا گرام میدادن ما باهاتونیم. اونا نکه دیدن اینا از داخل میگن ما باهاتونیم، پروازی در آوردن. یعنی اگر گفته بودن یا رسول الله غلط کرده هر کی این کار کرده، این سه نفر میخواستن شما رو ترور کنن، تحویلشون میدیم، بی خود کردن. اون ماجرایی که مسلمونه کشته بود از اینا اشتباهی کشته بود، دور تیر زده و فکر کرد دشمنه، فهمیده اشتباه کرد. اینا نه، اینا میخواستن خود پیغمبر اینا رو محاصره کرد. یه فرمانده اینا داشتن خیلی تیز و بز بود، این یهودی ها مسلمین هم میترسیدن، محاصره کردن، اونا هم بالا تیر مینداختن، یعنی کوتا نیومدن. پیغمبر برای قصد ترور اونا با اینا وارد نبرد شد، برای قصد ترور وارد نبرد شد، تیراندازی میکردن به هم دیگه. ولی خب اونا تو دژ بودن، پیغمبر وقتی دیدن از دژ نمیان بیرون، یهو دیدن امیرالمومنین نیست شد. دو سه روز علی کجاست؟ سابقه نداره، دیدن نیست. پیغمبر دستور داد که بعضی از درختای میوه اینا بیرونه، عرض کنم خدمت شما که قلعه رو بزنن. آیاتی هم تایید کرد که اینا بفهمن که قرار برای اینه که با اینا بجنگه. اینا به زجه افتادن. دو سه روز که گذشت امیرالمومنین با سر اون فرمانده اومد، گویا رسول الله من دیدم اینا تو دژها زندگی میکنن، شب که میشه تاریک میشه این فرمانده با تیمش میان شبیخون میخوان بزنن. من رفتم پنهان شدم نزدیک در ورودی پشتی قلعه، گفتم بالاخره اینجا میاد بیرون، و خلاصه اومد بیرون. اینم سرشه. وقتی اتاهم الله من حیث لم یحتسب، منجنیق نمیخواد که وقتی امیرالمومنین باشه، وقتی مجاهد باشه، خدا میفهمد ما ظننتم ان یخرجوا. فکر کردی خودت شما میخواید کار کنید، شما که قرار نیست کار کنید، او کار میکنه. آقا اینا دیدن که فرمانده تنش بی سره. قذف فی قلوبهم الرعب، مثل فلان ترسیدن، گفتن آقا ما میریم. پیغمبر فرمود حق ندارید سلاح ببرید، هر خانواده به اندازه یک بار شتر اساستون ورم دارید میت، باقیش هم میمونه. اینا گفتن خب چیکار کنیم، میریم خیبر 165 کیلومتریه تقریبا، تا بعدن برگردیم. بعد که میخواستن برن گفتن ولی این مسلمونا کپرنشین بیان تو خونه های ما، با کلاس فنکول داره، نمیدونم اسپلیت داره، خونه های یهودی هاست. نگاه کنین آیه میگه یخربون بیوتهم بعیدیم، خودشون خونه هاشون خراب کردن، اینا استفاده نکن. خیلی درد داشت براشون ها. حصونی که فکر میکردن هیچکی نمیتونه. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، دژهایی که فکر میکردن هیچکی نمیتونه خراب کنه، خودشون با دست خودشون خراب کردن. همونطور که خدا موسی سلام الله علیه و برد تو خونه خود فرعون بزرگش کرد. بعدم تازه خدا میفرماد که اگر آیه بعدش، اگر بنابراین نبود که میخواستم اینا رو تبعید کنم، همینجا میکشتمشون. آقا اینا اساسیه هاشون رو گذاشتن، هر کی بار یه شتر ورداشت و رفت، گفتن میریم خیبر بعدن بر میگردیم. اینم یه گروه. گروه سوم آیات مبارکه سوره مبارکه احزاب، یعنی بنی قریظه، آیه 26 و 27 احزاب. اونجا از اینم وضع شدیدتر شد. اینا توی جنگ احزاب خدمت کردن به کفار، رفتن اینور اونور تحرک کردن، گفتن که بیایید اسلامو بزنید، ما پشتتونیم. وقتی جنگ احزاب به پایان رسید، اینم قابل توجه کشورهای منطقه که پایگاه میدن، وقتی احزاب به پایان رسید، پیغمبر لشکر جمع کردن سراغ بنی قریظه. دقت میکنی؟ چرا؟ چون که ما با شما قرارداد داشتیم، هیچ کاری هم با شما نداشتیم. شما رفتید مکه سفر کردید، نیرو بردید، رشوه دادید، حمایت لوجستیکی کردید که کفار قریش تو احزاب بیان ما رو بزنن له کنن. درست؟ وقتی احزاب به دست مبارک امیرالمومنین کمر عمرو بن عبدود شکست، فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اون امیرالمومنین امروز هم یه امام زمان برای ما گذاشته. یعنی آیات اینجوری نیست که بگیم بله این آیات قصه های زیبایی بود که مال افسانه های گذشته است. همون خدایی که یه روزی امیرالمومنین و پیغمبر رو برای مردم فرستاده بود، لطف الهی بود، امروز هم امام زمان هست و این آیات تاریخ مصرفش نگذشته. نگفتن اینا رو به عنوان خاطره بخونید ها؟ چون به اینا به عنوان اعتقادات نگاه میکنید دیگه. حضرت رفت سراغ اینا، اینا معاصره شدن، درگیری های مختصری صورت گرفت. از اینا دیگه پیغمبر قبول نکرد که یه بار شطور اساس ببرید، فرمود یا تسلیم یا جنگ. که حالا وقتش مفصله که طبق بی خیلی از نقل ها مردان خیانتکار اینها رو کشت پیغمبر. برای چی آقا؟ برای که اینا خیانت کردن به عهدنامه‌شون و زمینه جنگ فراهم کردن. چه یه نفر رو بکشن چه یه نفر هم نکشن. بازم مثال هست، من اکتفا میکنم. کدوم اینا اگر قرار بود ما به ازامو پیدا کنیم برای ماجرای امروز، واقعا مسئله مسله کردن یا نکردن که حالا خود اصل روایتش محل بحثه، این ربط داشت؟ یا اینا که قرار داد بسته بودن که نقض پیمان شده بود؟ یعنی نمیدونی ها شیخ، نمیدونی واقعا. بین این همه آیه که زیل اون آیه اول بحث که داشتیم که گفتم سوره مبارکه انفال 57 و اینا توش وعد دولهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون، بترسونید، مال اونجاست. تازه مال اون اول کردن، تازه کاری هم نکردن، به یه لباس یه خانم جسارت کردن. اینا رو رها میکنیم به اون میچسبی که چی؟ الان مسئله ای که ما داریم چیه؟ ما میگیم مثلا فرض کنیم میریم زنها رو میزنیم مسله میکنیم که شما میگه آقا افراد نکنید. اینو به شما عرض میکنم، ما ابوبکر بغدادی و ترامپ هم گیر بیاریم مسله نمیکنیم، جنازه رو مسله نمیکنیم که شما نگرانی افراد گرایی بشه. اصلا همچه کاری قرار نیست بکنیم. یکیش اینه که همین آیه سوره 8 باید اینها رو بیرون کرد. تازه اینا زمینشون هم تجاوزیه، باید جلو تجاوز اینا رو گرفت. انتقام سخت یعنی دیگه از این غلطا نکنه، نه اینکه من میرم چششو در میارم باهاش مثلا میکوبم تو هونگ، فکر کنی مثلا میگه آقا کارهای وحشیان ما، همچین کاری قرار نیست بکنیم. که برگردیم به بحث و توسل کنم، خدا ایشالله ما رو فقط تو راه اهل بیت خرج کنه. هر کسی که تو راه اهل بیت داره خدمت میکنه، ما رو در راه خدمت به نوکران اهل بیت توفیق بده. و هر کس داره به اهل بیت ضربه میزنه در هر لباسی، هر جناحی، هر گروهی، خدا ایشالله با قاتل از زهرا محشورش کنه. اسم قاتل از زهرا اومد، اینم بگم خدایا هر کس دستش در بیت المال مسلمینه، وضع زندگی مردم رو با خوردن و بردن خودش و نزدیکانش تنگ کرده، او رو هم در دنیا ذلیل، در آخرت با قاتل صدیقه طاهره سلام الله علیها محشور بگردان. از هر جناحی که هست، هر گروهی که هست، ریشدار و بیریش، یقه بسته و یقه واز، اگر میبینید بعضی ها الان اینجا یه جوریشون میشه، اون یکی عرض کردیم طرف برای اینکه صفحش رو نبندن، اون یکی برای اینکه شرابش قطع نشه، اون یکی برای اینکه آقازاده یا دختر خانومش یه جاییه میترسه ارتباط به هم بخوره، دست و پاش گیر جایی تعلق داره که فهمش ممکنه خطا بشه. البته ایشون من انشالله امیدوارم عمدن هم چنین خطایی نکرده باش، هرچه سابقه قبلیش جوری دیگه نشون میده. از اینا زمان امیرالمومنین هم هستن خون به دل حضرت میکنه. چون امشب میخوایم از ایام این ایام صدیقه طاهره، این دو سه روز قبل از شهادت بگیم، مثالمو همینو میگم که باهاش کم کم وارد توسل بشه. عباس عموی پیغمبر اکرم اومد بیاد عیادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خیلی اینا درد داره. امیرالمومنین فرمود که انها ثقیله، بعدش دیگه وخیم شده، الان دیگه نمیتونیم میهمان بپذیریم. ایشون گفتش که ببین افرادگرایی رو به قول اینا کنار بذاریم، فاطمه دیگه انقدی زنده نمیمونه، یه جلسه باشکوه میگیریم همه بر در تشییع شرکت کنن، لابد خلیفه مسلمین هم نماز بخونه، همه در ثواب شریک بشن، بذارین دعوا تموم بشه. چقدر مظلوم امیرالمومنین. بعد این دوتا مظلومیت امیرالمومنین خیلی عجیبه، یکی اونجایی که برادرش رفت پیش معاویه گرچه زود برگشت، یکی اینجا که آخه مثلا علی بن ابی طالب صلوات الله علیه کسیه که چیزی مال خودش باشه، مثلا شخصی باشه، کوتا نیام. حضرت جوابی که داد خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. نفرمود نه خیر، فرمود که به عموم سلام برسونید، بگید امرتنی سیدت النساء، سیده نساء العالمین به من دستور داده به ستر امرها، که امرش باید پنهانی باشه، فاطمه زهرا دستور داده، فاطمه زهرا دستور داده. خبر رسید، دیروز عرض کردم اون بحث ما هنوز مونده، بر میگردیم بهش، که از زهرا خانم اومدن عیادت، یه جملهشو گفتیم که امروز هم یه جورایی خواستیم به اون بحث بپردازیم با توجه این مسئلهی که تو جامعه سوال شده بود، که از فرمود اصبحت والله عائفتن عن دنیا، که از دنیای شما بیزارم. خب اینا رفتن خبر دادن که بله رفتیم عیادت فاطمه، دیدیم دیگه توان نشستن نداره، صدای گریش دیگه جوهره نداره، در بستر افتاده، خیلی نمونده. اون دو نفر گفتن حالا که خیلی نمونده بالاخره میریم یه دسته گل برمیداریم میبریم یه فضای جامعه، میگیم که آشتی کنونی شد، بالاخره یه اتفاقاتی افتاد و آشتی کردیم. پیغام فرستادن، صدیقه طاهره نپذیرفت، اومدن پیش امیرالمومنین، بمیرم برات علی جان، قاتل همسر اومد گفت ما میخوایم بیام عیادت، فاطمه ما رو راه نمیده. بمیرم برا مظلومیت یا امیرالمومنین، که امام سجاد و امام صادق میگن السلام علیک یا اول مظلومن، اگر تو مظلومی بقیه برن کنار. حضرت اومد به حضرت زهرا عرض کرد که اینا منو واسطه کردن، حالا چه شرایطیه تو جامعه، چه فشاریست. حضرت فرمودن البیتو بیتوک، من به اونا نمیتونم بگم، به تو که نمیتونم نبگم، فدایی تو هم، البیتو بیتوک خانه توه. ولی امیرالمومنین که دستور نداد تحویل بگیر اینا رو، فدای ولایت مدارید بشم یا زهرا. براءت همه وجود صدیقه طاهره رو گرفته. مگه میشه در بهشت که صورت فاطمه زهراست به سمت اینا بشه؟ اینا وقتی اومدن تو خونه سمت راست نشستن، صدیقه طاهره هم که خوابیده با یه فاصله از اینا روی مبارکشو برگردون. اینا که ادب نداشتن از اونجا بلند شدن تو علل و شرایع شیخ صدوقه اومدن این طرف نشستن، باز صدیقه طاهره صورت مبارکشو برگردون. اینا برگشتن بار سوم سر جا که نشستن، دیگه سر مبارک شما تکون بدید توانشو نداره. به خادمشون فرمودن حول نوجهی، صورت منو برگردونید. من نسبت به دشمن علی صورتم هم به سمت اونه می کنم. بعد فرمود که شما از پیغمبر شنیدید فاطمه تو بضعتون منی من آذاها فقط آذانی. خیلی آروم گفتن بله شنیدیم. میخواستن بالاخره یه باب آشتی باز کنم. بله شنیدیم. فرمود والله لقد آذیتمانی، به خدا شما دوتا منو اذیت کردین. ولی ادعون نکما، من دعا میکنم نفرین میکنم شما دو نفر رو پشت هر نمازم. هر آدمی بعد از نمازش دعای مستجاب و دعوه داره، اونم صدیقه طاهره. فرمود بعد از هر نمازم شما رو نفرین میکنم، در حد اینکه به شما رو کنم، من دریغ میکنم. اینطور فدایی امیرالمومنینه. و اینا هم فهمیدن که انقدی نمونده، منتظر شدن. حالا من دو جمله عرض کنم مجلس رو تحویل بدم. خیلی هم آقا روزه از زهرا خوندن سخت، خدا میدونه. الان اگر میخواید این ایام رو ببینید، یه 20 روز 30 روز قبلتر اینجوری بود که من عرض میکنم، بعد حالش بدتر شد. 20 30 روز قبل اگر میومدید میدیدش اینطوری بود که مازال بعد ابیها معصبت الرأس، از شدت سردرد دستمال به سر بسته بود. باکیت العین محترقت القلب، 18 سالش بود ولی منحدت الرکن، دیگه نمیتونست راست بیسته، دائم بیهوش میشد. اما اگه الان دو سه روز قبل از شهادتو میخوای اینجوریه، ذاب لحمها، اینقدر لاغر شد که گوشت به این بدن نبود، نحل جسمها، جسم از بین رفت، حتی صارت کل خیال، مثل شبح شده بود. اگر می اومدی نگاه می کردی نمی دونستی ملحفه رو زمینه یا رو بدن فاطمه است. یه جمله دیگه عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. این ایام وقتی دارن تشریح می کنن، موقع بس اون جاهای حساس، غسل، کفن، اینها بچه های کوچیک رو نمیبرن. این ایام اگر برید در خانه امیرالمومنین، ایامی که امیرالمومنین صدا کرد این بدن این نمونده. فرمود علی جان قرارم نیست کسی در تشییع شرکت کنه. فرمود علی جان من نگرانم برای اینکه نامحرمان در تشییع من بدنم رو ببینن، اسماء چیزی گفته، صندوقچه‌ای درست میکنن برای اینکه دیواره داشته باشه، بمیرم برادم یا امیرالمومنین. علی جان برای من از اینها درست کن. این ایام اگر بری در حیات خونه امیرالمومنین، این بچه ها وایستادن